سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور غنی از رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو خواسته که از تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس در افغانستان حمایت کنند. رقابت‌های کرکت سوپر لیگ پاکستان در نتیجه ابتلای شماری از بازیکنان به کووید 19 ناتمام باقی ماند. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی با پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. سازمان خبرنگاران بدون سرحد خواستار توقف قتل‌های هدفمند خبرنگاران در افغانستان شدند. رئیس جمهور غنی سفرهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر در مورد پروسه صلح افغانستان بحث کردند. در یک باغ وحش کالیفرنیا، 9 میمون بزرگ نخستین غیر انسان‌ها در جهان هستند که در برابر کووید 19 واکسین شدند. مشروع خبرها. سازمان خبرنگاران بدون سرحد خواستار توقف قتل خبرنگاران در افغانستان شده. رضا موینی مسئول بخش افغانستان و ایران در این سازمان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
ما از مقامات حکومت افغانستان خواهان تحقیق و بررسی جدی هستیم و از جامعه جهانی به ویژه سه کشور ایالات متحده آمریکا، آلمان و فرانسه که در روزهای اخیر نگرانی خود را از گسترش حمله به ژورنالیستان و رسانه‌ها اعلام کردند، می‌خواهیم از فراخوان سازمان گزارشگران بدون مرز به دادستان دیوان کیفری بین‌المللی برای افزودن جنایات اخیر بر تحقیق و بررسی درباره افغانستان حمایت کنند.
نگرانی ها در مورد قتل های هدفمند خبرنگاران و کارمندان رسانه ها در افغانستان بعد از آن شدت یافته که سه کارمند زن تلویزیون خصوصی انعکاس در اثر دو حمله جداگانه از سه شنبه در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار کشته شدند. گروه دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت این حملات را به عهده گرفته. حداقل 10 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها به شمول الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در اثر حملات هدفمند در سال جاری شمسی در افغانستان کشته شدند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی سفرهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر در مورد گام‌های بعدی در پروسه صلح افغانستان بحث کردند. به اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، روز پنجشنبه در این دیدار در مورد اجماع منطقوی و بین‌المللی در زمینه صلح و مسائل دیگر بحث شده. در این حال نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان در تویتر نوشته که با رئیس جمهور غنی و امرالله صالح معاون اول او گفتگوی سازنده داشته و در این ملاقات نگرانی هایشان را در مورد قتل های هدفمند در این کشور ابراز کردند. محکمه استیناف رسیدگی به جرایم تروریستی زندان بگرام مجازات اعدام عامل حمله بر پانتون کابل را تایید کرد. احمد فهیم قویم سخنگوی ستر محکمه افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
عامل و طراح اصلی حمله تروریستی بر پوهنتون کابل، عادل معروف به آرش و طلحه، قبلا از طرف محکمه ابتدایی مربوطه به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم شده بود که اخیرا حکم محکمه ابتدایی از طرف محکمه استیناف مربوط مورد تایید قرار گرفت.
در اثر حمله مسلحانه ماه عقرب امسال بر پوهنتون کابل حداقل 22 تن کشته شدند. مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی موسوم به داعش به عهده گرفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. ایالات متحده آمریکا میگوید امیدوار است که بعد از توافق اخیر شرکای اروپایی واشنگتن مبنی بر لغو طرح انتقاد از تهران، ایران وارد گفتگوهای سازنده شود. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده دیروز به خبرنگاران گفت واشنگتن خوشحال است که بعد از نشانه‌های دلگرم کننده در مورد آینده توافقنامه هسته‌ای 2015 توسط ایران، اروپایی‌ها اقدام انتقاد از ایران را پس گرفتند. به گفته نت پرایز، ایالات متحده با علاقمندی شدید به دنبال تمایل ایران برای مشارکت است که منجر به پیشرفت قابل اعتماد و ملموس شود. تنش‌ها بین واشنگتن و تهران بعد از آن افزایش یافت که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران خارج شد و تحریم‌های شدید را دوباره بر آن کشور وضع کرد. اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد برگشت مشروط به این توافقنامه با ایران ابراز تمایل کرده. تحقیق کننده سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر در برما می گوید اردوی آن کشور اعتراض کنندگان را کشته، لاتوکوب و زندانی کرده. توماس اندروز روز پنجشنبه گفت اردوی برما یا میانمار این اقدامات را علیه معترضان از آغاز کودتا ماه گذشته به این سو انجام داده. او از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست که تحریم‌های جهانی تسلیحاتی و تحریم‌های اقتصادی را بر حکومت نظامی برما وضع کرده، جنایات ادعا شده در مورد را پیگیری کند و به محکمه بین‌المللی جزایی راجع سازد. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر در اعلامیه گفته که از آغاز کودتا در اول ماه فوریه در برما به این سو حداقل 54 تن کشته و بیش از 1700 تن دستگیر شدند. در یک باغ وحشی کالیفرنیا 9 میمون بزرگ نخستین غیر انسان‌ها در جهان هستند که در برابر کووید 19 واکسین شدند. مقامات باغ وحش سان دیگو امروز گفتند که در هفته‌های اخیر 4 میمون اورانگوتان و 5 میمون بونوبو واکسین کرونا شدند. دارلا دیویز سخنگوی این باغ وحش از طریق ایمیل به خبرگزاری رویترز گفته به این میمون‌ها هر دو دوز واکسین آزمایشی داده شده که در ابتدا برای سگ‌ها و پشک‌ها ساخته شده بود. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که مقامات ابتلای 8 گوریلا را با ویروس کرونا در پارک سفری باغ وحش سان دیگو در ماه جنوری تایید کردند. این اولین انتقال شناخته شده ویروس کرونا به میمون‌های بزرگ بود. واکسین تزریق شده به میمون‌ها در باغ وحش سان دیگو توسط شرکت دواسازی وترنری زویت ساخته شده، اما روی میمون‌ها آزمایش نشده. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را با هم دنبال می‌کنیم. رئیس جمهور غنی از رهبران کشورهای عضو ایکو خواست از تلاش‌ها برای برقراری آتش بس در افغانستان حمایت کنند.
Your support for a comprehensive ceasefire to accelerate the negotiations in Doha.
خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تا ماه می چقدر ممکن است؟ نظر یک کارشناس را در مورد می شنوید؟
با گمان اغلب که خارج شدن از ساکر امکان دارد که یک چند ماه وقت زیادتر بگیرد.
گزارش هم داریم در مورد این که رقابت‌های کرکت سوپر لیگ پاکستان در نتیجه ابتلای شماره از بازیکنان به بیماری کووید 19 ناتمام ماند. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی آماده نشر است.
خبر مکت بیادر خود جنگ کرد، قلمقال کرد، او مثال ما را دوزد. جن گفت دو میزنه، فاش میگن، خودم زیاد رنج میبرم از این گپ.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
در گذشته ها ما که در هرات زندگی میکنیم چون باغ داریم، در آخر زمستان ما نیالشونی شروع میکردیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران و به موقع آگاه شوید. رئیس جمهور غنی از رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو خواسته که از تلاش‌ها برای برقراری آتش بس در افغانستان حمایت کنند. محمد اشرف غنی عصر دیروز در سخنرانیش در 14th نشست سران این سازمان بار دیگر خواستار توقف خشونت‌ها در افغانستان شده. در این حال زلمه خلیزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان برای دیدار با نمایندگان طالبان به دوحه رفته. هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان برای دستیابی به صلح در دوحه گفتگو می‌کنند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی بار دیگر روی توقف خشونت و برقراری آتش‌بس در افغانستان تاکید کرد. آقای غنی در این زمینه نقش کشورهای سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو را مهم خواند. او در سخنرانی در نشست سران کشورهای عضو ایکو به این موضوع اشاره کرد.
Your support for a comprehensive ceasefire to accelerate the negotiations in Doha.
حمایت شما برای آتش بس جامعی تا مذاکرات در دوحه تسریع شود ضروری است. برای 42 سال ما مردم افغانستان حق بنیادی صلح محروم شده ایم. زمان آن است تا خشونت که کشور زیبای ما را به کشتارگاه تبدیل کرده توقف داده شود.
14 نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی به گونه مجازی عصر دیروز برگزار شد. این سازمان به شمول افغانستان، ایران، پاکستان، تاجکستان و ترکیه 10 عضو دارد. در این حال فوزیه کوفی یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید او و همکارانش با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان در دوحه در مورد چشمانداز صلح و گام بعدی گفتگوی مفید داشتند. بانو کوفی ناوقت دیروز در توییت گفت که در این دیدار بار دیگر روی اهمیت نقش زنان و نسل نو که می توانند در روند صلح و بعد از دستیابی به توافق صلح ایفا کنند تاکید شده است. آقای خلیلزاد پیش از سفر به دوحه در کابل با رهبران حکومت افغانستان و چهره های سیاسی بیرون از حکومت در باره مذاکرات صلح بحث کرد. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا که به خاطر حساسیت موضوع خواست نامش گرفته نشود روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت زلمه خلیلزاد در جریان سفر به کابل طرح را برای تسریع روند صلح افغانستان پیشنهاد کرده. این مقام افزوده که انتظار می رود آقای خلیلزاد در این باره با نمایندگان طالبان در دوحه نیز گفتگو کند. پس از آن که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده شد، این اولین سفر زلمه خلیلزاد به دوحه است. او در 29 ماه فوریه سال 2020، یعنی اضافه از یک سال پیش توافقنامه آوردن صلح به افغانستان را با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر امضا کرد. با وصف این توافق و افتتاح گفتگو بین افغانان از میزان خشونت در افغانستان کاسته نشده و برعکس بر اساس گزارش ها خشونت افزایش یافته است.
شنیدید که بر اساس توافقنامه 29 فوریه بین آمریکا و طالبان، گفتگوهای صلح بین هیئت دولت افغانستان و طالبان در دوحه ادامه دارد. بر اساس این توافقنامه نیروهای آمریکایی باید تا اول ماه می از افغانستان خارج شوند. در این مورد صحبت داشتم با طارق فرهادی، کارشناس مسائل بین‌المللی و استاد پوهنتون در سوئیس. نخست از وی پرسیدم که خروج نیروهای آمریکایی تا اول ماه می از افغانستان چقدر ممکن است؟
با گمان اغلب که خارج شدن عساکر امکان داره که یک چند ماه وقت زیادتر بگیره، به خاطر که اداره جو بایدن و همکاران بین‌المللیش که کشورهای ناتو باشن آرزومند هستن که یک نوع صلح را در افغانستان مستقر کنن پیش از اینکه خارج شون، و اگر در ماه میبرن وقت شار نوز کم است که اون نوع صلح در افغانستان آمده باشه.
بله آقای فرهادی، زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان اخیراً به کابل سفر کرده و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم در مورد آتش بس و توافق صحبت کردند. آیا تا اول ماه می امکان انفاذ یک آتش بس و توافق بین حکومت و طالبان وجود داره؟
شانسش کم دیده میشه، به خاطر که هنوز وقتی که هر دو طرفین حرفاشون میشنویم یکی دیگر متهم میسازن، امکان نداره که در 60 روز آینده اینا به حالت برسن که توافق و صلح کنن. اما در این حال مقامات آمریکایی و مقامات بین‌المللی این پیغام را بسیار واضح به کابل از وقت آمدن جو بایدن دادن که ما جانب هیچ کس را نمیگیریم از این به بعد، تنها جانب صلح، یعنی طرفدار کابل نیستیم. اگر کابل میخواهد که اثبات کنه که طالبان تروریست هستند میتونه بگویم، منتها ما به این نتیجه رسیدیم که باید طرفین صلح کنند.
بله آقای فرهادی، به عقیده شما به حیث یک کارشناس یک رای حلی که در او هر دو طرف خود برنده احساس کنند چیست؟
سوال راه حل، چون مسئله افغانستان یک بعد بین‌المللی داره، ما مجبور هستیم که یک راه حل داشته باشیم که در اون ملل متحد هم یک سهمی داشته باشه که بعضی تضمین‌ها را از کشورهای دیگه خل در مسائل افغانستان از جمله همسایه‌های افغانستان داشته باشه. و همچنان اگر ملل متحد دیده خل باشه، چانس از اینکه باز کمک‌های مالی جهانی هم بعد از صلح به افغانستان دوام کنه بیشتر میشه. و در یک کنفرانس فراگیر ما باید است که به شکل گونه دو که حال امکان داره که در ترکیه شود آخر مارچ، ما امکان ازیر بیشتر می داشته باشیم که هم جناهای افغانی را بلوی هم ببینیم سرانشانه و هم کشورهای همسایه افغانستانه و هم روسیه و چین و امریکاره. و ای با یک مهر ملل متحد میتونه که یک صلح نسبی فعلا در افغانستان بیاره، اما صلح اصلی در افغانستان واقعا مربوط میشه به خود افغانا. آیا میتونن که در آینده بدون حضور خارجی‌ها در کشور خود صلح برپا کنن؟ این سوال بر افغان ها میمونه.
مصاحبه با طارق فرهادی، کارشناس مسائل بین‌المللی و استاد پوهنتون در سوئیس را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مقامات در ولایت بغلان میگویند با وصف تلاش ها در زمینه کاهش خشونت با زنان در این ولایت، هنوز هم میزان خشونت ها بالاست. به گفته ریاست امور زنان ولایت بغلان، امسال 50 قضیه بیشتر از سال قبل به ثبت رسیده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با تازگی زنی در ولایت بغلان ادعا کرده که ماها از سوی شوهرش شکنجه شده است. گلدسته این بانوی 45 ساله از ولسوالی گذرگاه نور بغلان میگوید کم و بیش یک ماه است که شوهرش او را از خانه بیرون کرده و اطفالش را نیز به زور از نزدش گرفته است.
سی سال شده از زیادتر پنتر خونه داریم، حالی که خونه داشتم که چپه کده میزنه تا رو حالی سرم دو ماه شده زنگ ده وشت کامه ده خونه روی میکنه، یعنی می ده چند چیز بالا شده من میگیرم نمی لدو کن میکنه، میزنه نمی میزنه خونه برو میکنه، درگمه ده سرم قلف میکنه و آی میکنه، میرم جای بیارم خواه میکنه مساری بوده میم با درگمه ایلا میکنه. اوشت کام نونو باز ولو میتنه خدمت بسیار شکنجه میکنه بوده کام کم تر الان دفعه من دفعه میتنه دیگه نمیتنه.
چی وقت مانده
ما که خدگیر نیست مو گفته که میم خدش میتنه.
او میافزاید با آنکه از زندگی به سطوح آمده، اما به خاطر آرامش فرزندانش نمیخواهد طلاق بگیرد و میخواهد با 4 طفلش که در حال حاضر نزد شوهرش هستند زندگی کند. گلدسته که 25 سال پیش با یکی از همدیارانش عروسی کرده بود، حالا به تنهایی در خانه برادرش در ولسوالی گذرگاه نور 100 کیلومتری شرق مرکزی ولایت بغلان زندگی میکند. او میگوید شوهرش کارمند دولت و از زورمندان محل است و عرایضی هم که به مراجع مختلف داده سودی نبخشیده است. عبدالمالک برادر گلدسته اما میگوید خواهرش زندگی غمالودی در خانه شوهر داشته و حالا باید از او جدا شود.
از خانه برادر دروازه سرش قلف میشه، از خانه کشیده میشه، خواهر و برادر قندم چادر سرش گرفته میشه، پیره میشه، جانش کشیده میشه، مرمش از جانش کشیده میشه، کوشش از پاش گرفته میشه، از دروازه حولی خارج میکنه. صد مراتب در 24 ساعت یک نان خوش به خواهر ما میده. اگر کسی که صدای ما را میشنوه به دادی ارزی غریب برسه، اگر به ارزی غریب نمیرسه در بعدی که عراقی که رخ میگیرد اونش باز به دوش دولت است.
و اما محمد اکبر شوهر گلدسته حاضر به جدایی از گلدسته نیست. او همه ادعاها را رد می کند و می گوید تلاش دارد تا با پادرمیانی خانواده ها و بزرگان قوم این مشکل را به خوبی حل نماید.
ما این قبیل جون بودیم که خانم خلایی کار کنیم کلی مردم او را می سازم. ما 20 سال شده دولت هستم، این چیزی زندگی دارم، ما این زن هستم، ما این کار را می کنم. دو داری از دین عروس بسیار علما جمع شد در میجه ششتن، گفتن که به هر رقمی شوه به میجه دختر بیاد در خانهش چون اولاداش.
اورانوس عاطفی مدیر حقوق ریاست امور زنان ولایت بغلان میگوید قضیه این بانو را زیر بررسی دارند و به آن رسیدگی خواهند کرد.
بالاخره این خانم خیلی مورد لطکوب قرار داده بود که آثار علایمش هم در وجود ازی به مشاهده می رسید. به شما اینا عرض شده بودن، ما عریضه از اینا را نظر به مسلسله مراتب کاری به قماندانی محترم امنیت، ریاست محترم سارانولی استناف و همچنان ریاست محترم امنیت ملی بینیمی سه اداره ارسال کردیم.
با گفته او میزان خشونت با زنان در ولایت بغلان در قیاس به سال قبل افزایش یافته و این باعث نگرانی جدی ریاست امور زنان بغلان است. مدیر حقوق ریاست امور زنان ولایت بغلان میگوید سال قبل 203 قضیه خشونت به شمول 8 مورد قتل را ثبت کرده بودند و در 11 ماه امسال بیش از 260 قضیه به شمول 11 مورد قتل را یادداشت کردند. به گفته او به بسیاری از این قضایا رسیدگی شده ولی به دلیل جنگ و ناامنی و زورگویی های افراد و گروه های مسلح غیر مسئول به برخی قضایا رسیدگی که انتظار می رفت نشده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
در سال جاری هجری شمسی حداقل 10 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها به شمول الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در اثر حملات هدفمند کشته شدند. نگرانی ها در مورد قتل های هدفمند خبرنگاران و کارمندان رسانه ها در افغانستان بعد از آن شدت یافته که 3 کارمند زن تلویزیون خصوصی انعکاس در نتیجه 2 حمله جداگانه روز سه‌شنبه در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار کشته شدند. سازمان خبرنگاران بدون سرحد هم خواستار توقف قتل خبرنگاران در افغانستان شده. گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله روز سه‌شنبه بر 3 خبرنگار زن در ولایت ننگرهار را به عهده گرفته. در این مورد نظر چند خبرنگار زن را می شنویم.
سلام خدمت شما، مستر پاکبین هستم، یکی از خبرنگارای محلی. شونت ها در افغانستان واقعا برای تمام زنهای افغانستان یک نگرانی بسیار بزرگ است، به خاطر از اینکه دستاوردهای دو دهه زنان یک روزنی از امید برای برابری حقوق زنان در افغانستان بود، اما در اواخر ترورها یا قتلهای هدفمند و به خصوص ترورهای فعالین مدنی و خبرنگاران که خودش یک دهشت افغانی در جامعه و در سطح افغانستان بود که برای هیچ انسانی و برای هیچ زن افغان قابل قبول نیست.
برام خدا نجبه نجبه هستم. گزارشگر تهدیدات علیه خبرنگاران زن روز به روز افزایش پیدا کرده. در قسمت ما نگرانی های زیادی را داریم. اگر این تهدید و ترور اگر کم نشود، ممکن هست که خبرنگارای زن یعنی وظیفه خود از دست بدهند.
مسکاری هستم، یک تن از خبرنگاران رسانه های محلی. نگرانی ما این است که آیا زمانی که آیا دولت چه پاسخی دارند در ارتباط به ترور خبرنگاران دختر خانم ها و یا هم تروریستانی که خبرنگاران به خصوص چی دختر خانم ها باشه و یا هم چی از طبقه مردا باشه ترور میشه و شهید میسازن، آیا به جزای اعمالشان رسانیده میشه یا کینی؟ و خاطر که ما همیشه جگرخون میباشیم زمانی که خودمان در رسانه کار میکنیم، همیشه به تشویش هستیم.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شبانه از 200 تا 300 جوان در شبرغان تا نیمه های شب در میدانهای ورزشی فوتسال بازی می کنند. این ورزشکاران از مسئولان امنیتی ولایت جوزجان در تأمین امنیت میدانهای ورزشی شهر شبرغان ستایش کرده. می گویند که در اثر سعی و تلاش نیروهای امنیتی زمینه ورزش برای جوانان در شهر شبرغان مهیا شده. تا لحظات بعد این گزارش را خواهید شنید، اما قبل از آن توجه کنید بر مرور بر مطبوعات جهان که آن را همکارم فرشته نگاه ارائه می کند.
هندوستان تایمز در مورد بندر چابهار نوشته که دهلی نو به روز پنجشنبه پیشنهاد کرد تا در دهلیز امر و نقل بین المللی شمال جنوب شامل شده که مسیر چند سمتی 7200 کیلومتر را بین 13 کشور طی می کند. به نوشته این روزنامه دهلی نو همچنان از ازبکستان و افغانستان خواست که به بخش از این دهلیز مبدل شوند. هند روز گذشته 4 مارچ روز بندر چابهار را تجلیل کرد. هندوستان تایمز به نقل از اس جی شانکر وزیر خارجه هند که در مراسم از رای دور به مناسبت روز چابهار سخنرانی می کرد نوشته که افغانستان و ازبکستان برای پیوستن به دهلیز چند جانبه تمایل نشان دادند و ایجاد یک دهلیز شرقی از طریق افغانستان توانایی های آن را به حد اکثر خواهد رساند. دهلیز امر نقل بین المللی شمال جنوب شامل هند، ایران، روسیه، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، عمان، سوریه و اوکراین می شود. در ادامه می خوانیم که این دهلیز برای اولین بار در سال 2000 به خاطر کاهش هزینه ها و زمان جابجایی معموله و بهبود در این راستا پیشنهاد شد که هدف آن بهبود اتصال در منطقه بین روسیه و کشورهای آسیای میانه و هند خوانده شده است. اجرای این پروژه در 2014 با کندی روبرو شد، اما هند و روسیه اخیراً تمایل زیاد برای احیای این پروژه نشان دادند. روزنامه نیویورک تایمز نوشته که بسیاری از بهترین آثار باستانی افغانستان در جریان جنگ‌ها به سرقت رفته و در نهایت در موزیم‌های معتبر جهان جای داده شدند. به نوشته روزنامه چندین دهه درگیری افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان را ویران کرده. غارتگران محوطه‌های باستانی این کشور را به سرقت بردند و تاریخ باستانی غنی افغانستان در حراج به موزیم‌های جهان و یا هم به اشخاص ثروتمند که علاقه به جمع‌آوری آثار باستانی دارند فروخته شده. نیویورک تایمز به نقل از سنت جان سیمسون، یکی از نگهبانان موزیم بریتانیا که در مورد قاچاق آثار باستانی مطالعه می کند، نوشته که می گوید ده ها هزار اثر از افغانستان وجود دارد که در اوساط دهه 1990 وارد بازار شدند و میانها تقریبا به طور غیر قانونی صادر شده و یا هم به سرقت رفته بودند. در ادامه می خوانیم زمانی که با بیشتر آثار باستانی سرقت شده از افغانستان در موزیم های جهان و یا هم در نمایشگاه ها روبرو می شوید، ممکن است اطلاعات زیاده در مورد این که این آثار چگونه به این موزیم ها و گالری ها رایافتن در دسترس قرار نگیرد. اما به نوشته نیویورک تایمز، این آثار می تواند داستان از سرقت و خشونت چند دهه‌ای را در افغانستان بازگو کرده و این سوال را مطرح کند که تاریخ افغانستان متعلق به چی کس است و یا این آثار روز به افغانستان برخواهند گشت؟
حال توجه کنید به گزارشی از جوزجان که در آن گفته شده شبانه از 200 تا 300 جوان در شهر شبرغان تا نیمه های شب در میدانهای ورزشی فوتسال بازی می کنند.
بسیاری از مناطق ولایت جوزجان شاهد ناامنی بوده، اما برخی مردم به ویژه جوانان در گوشه های از شهر شبرغان مرکز این ولایت ظاهرا از ناامنی تشویشی ندارند. هتل ها، رستوران ها، کلاب های ورزشی، فروشگاه ها و فوتسال ها تا نیمه های شب باز هستند. محب الله یما مسئول کمیته فوتسال جوزجان است. او برای پیشبرد تمرینات ورزشی تامین امنیت را مهم می‌داند.
در سطح ولایت جوزجان تقریبا 13 میدان فوتسال داریم و راجستر مرکز شدن. ورزش به خوبی پیش میره. جوانای ما هم علاقمند هستند. نسبتا به ولایت های دیگری که ما میبینیم شرایط امنیتی خیلی خوب است. مسئولین امنیتی ما هم امنیت ملی است و قماندانی امنیت و گارنیزون شهری است. همیشه با کدی ما همکار هستند.
حسام الدین یکی از ورزشکاران جوزجان نیز میگوید
خودم واقعا خیلی علاقمند زیاد از فوتسال هستم و خیلی ها دوست دارم واقعا فوتسال. وقتی که ما از طرف شب در فوتسال وقتی که میریم، بعضی فوتسال ها هیچ حتی وقت ندارن، لیستشون بسته پر است، هیچ جای ندارن، وقت ندارن که شوق علاقه جوان ها رای خودش به فوتسال نشان میده.
حسام الدین گفت اگر صلح برقرار شود او میتواند بهتر ورزش کند. بسیاری از مردم شبرغان هم آرزوی مشابهی دارند. شمس الدین از شهر شبرغان مانند هر شهروند دیگر افغانستان از جنگ خسته شده و بزرگترین آرزویش تأمین صلح است.
ما در قدم نخست می خواهیم آتش بس صورت بگیره و صلح بیاید که ما در آرامی زندگی کنیم. اگر صلح بیاید ماضی کرده بهتر زندگی روشنتر می داشته باشیم. همه مردم خواهان یک صلح امنیت هستند که می خواهیم در آرامی زندگی کنند.
ولایت جوزجان ده ولسوالی دارد. وضعیت امنیتی در این ولسوالی ها به اندازه زیاد خراب است. جوزجانی ها می گویند دیگر تحمل غم و اندوه بیشتر را ندارند. آنها آتش‌بس دائمی را برای کامیابی گفتگوهای صلح یک اصل مهم می‌دانند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سازمان خبرنگاران بدون سرحد خواستار توقف قتل خبرنگاران در افغانستان شده است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی سفرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر در مورد گام‌های بعدی در پروسه صلح افغانستان گفتگو کردند. محکمه استیناف رسیدگی به جرایم تروریستی زندان بگرام مجازات اعدام عامل حمله بر پوهنتون کابل را تایید کرد. ایالات متحده آمریکا میگوید امیدوار است که بعد از توافق اخیر شرکای اروپایی واشنگتن مبنی بر لغو طرح انتقاد از تهران، ایران وارد گفتگوهای سازنده شود. تحقیق کننده سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر در برما میگوید اردوی آن کشور اعتراض کنندگان را کشته، لتوکوب و زندانی کرده است. رهبری یک گروه اپوزیسیون در پارلمان ارمنستان میگوید گفتگوها با نیکول پاشینیان صدر اعظم آن کشور در مورد انتخابات پارلمانی زود هنگام تا اکنون بی‌نتیجه بوده. دو خبرنگار بخش تاجیکی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، هنگام تهیه گزارش در مورد افزایش قیمت تیل در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان دیروز مورد حمله قرار گرفتند. و در یک باغ وحش کالیفرنیا در آمریکا، 9 میمون بزرگ نخستین غیر انسان‌ها در جهان هستند که در برابر کووید 19 واکسین شدند. شنونده های عزیز، از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلال جهان سپاس. تا لحظات بعد برنامه های زن و زندگی و پروگرام آشیانه یکی پی دیگر نشر خواهد شد، اما قبل از آن در گزارش همکارم ستار فروغ می شنوید که رقابت های کرکت سوپرلیگ پاکستان در نتیجه ابتلای شماری از بازیکنان به کووید 19 ناتمام مانده. این رقابت ها به اشتراک حدود 30 ورزشکار خارجی به شمول 5 کرکت باز افغان راه اندازی شده بود. مقام های کرکت بورد پاکستان می گویند این بازی ها در یک زمان مناسب از سر گرفته خواهد شد.
رقابت های کرکت سوپرلیگ پاکستان پس از آن ناتمام ماند که تست کرونا شماری از کرکت بازان مثبت اعلام شد. وسیم خان رئیس اجرایی کرکت بورد پاکستان روز پنجشنبه در نشست خبری که از وبسایت بورد نشر شد در این باره گفت:
در حال حاضر این نگرانی اصلی ماست و بنابر آن تصمیم گرفتیم که این رقابت ها را به تعویق اندازیم. وضعیت را زیر نظر داریم و امیدواریم که بدتر راه اندازی شود.
او افزود که در مجموع 7 نفر شامل 6 بازیکن و 1 مقام کرکت بورد به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. به اساس معلومات کرکت بورد پاکستان، تست کرونا 3 بازیکن به شمول 1 استرالیایی روز سه‌شنبه و از 3 بازیکن دیگر و 1 مقام بورد روز چهارشنبه مثبت اعلام شد. با گفته او اقدام در زمینه تأخیر رقابت ها برای صحت و سلامتی اشتراک کنندگان ضروری بود. رقابت های کرکت سوپرلیگ پاکستان در ماه مارچ پارسال نیز در نتیجه همگیری ویروس کرونا ناتمام مانده بود. رقابت های امسال با اشتراک حدود 30 بازیکن خارجی در 20 ماه فوریه در شهر کراچی آغاز شد و در مجموع 14 بازی انجام شده بود. 5 کرکت باز افغانستان به شمول راشد خان ستاره معروف کرکت و محمد نبی نیز در این رقابت ها اشتراک کرده بودند. بیش از 585,000 مورد مثبت بیماری کووید 19 تا کنون در پاکستان ثبت شده و اضافه از 13,000 نفر بر اثر ابتلا به این بیماری جان باختند.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدیم.
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
سلام شنونده های عزیز، امید از حوادث بعد روزگار در امان باشید. چرا بعضی از مردان برای انتقام از طرف مقابل هنگام جنگ و دعوا و دشنامه‌های ناموسی با الفاظ رکیک می‌پردازند؟
من ناموس گفته دعوا زدم و چیزی که دمیدانم آمد راستی برش گفتم یه اثر دمیخ دل آدم آدم مبرایی.
با مشاجره‌های زبانی و بدنی و اطلاق الفاظ رکیک توسط بعضی از مردان به یکدیگر که به اثر او زنان به صورت غیر مستقیم مورد بی‌حرمتی قرار می‌گیرند، صدمه‌های او در اجتماع با امنیت شخصیتی و ارزشی زن چگونه خواهد بود؟
بالای اجتماع در سطح کلانتر میتونه که اثر بسیار منفی داشته باشه.
فحش ناموسی و حق حرمت به زن از نظر قانون چگونه است؟
هیچ جرم به جز از خود عامل آن به سایر افراد سرایت نمی کنند. جرم یک
چگونه و با استفاده از کدام راه ها میتوان این عادات نادرست را در جامعه اصلاح کرد؟ در برنامه کنونی زن و زندگی گزارش را تهیه کردیم که بر علل و عوامل، اضرار و راه حل‌های این مشکل پرداخته شده. شنونده های عزیز، معمولا در جامعه افغانی ما دیده شده که زن از آوان کودکی تا جوانی و حتی سن کهولت و کهنسالی انواع مختلف حق تلفی ها و تحقیر شدن ها را چی در میان خانواده و چی در اجتماع تجربه کرده. یکی از این نوع تحقیر و حد که حرمت به کرامت انسانی زن، بردن نام او به عنوان زن، خواهر و مادر در دشنام‌ها و فحش‌های رکیک هنگام مشاجره‌های لفظی و فیزیکی بعضی از مردان است. زرمینه باشنده ولایت ننگرهار میگه بارها وقتی ورانش با شوهرش دعوا میکردن، او و باقی زنان خانواده را به صورت غیر مستقیم مورد توهین و فحش‌های غیر قابل تحمل قرار دادند، بدون ای که زنان خانواده گناهی داشته باشند.
دعوای چتی چتی میزنه. شوهر مکت بیادر خود جنگ کرد، قلمقال کرد، او مثال ما را دو زد. زن گفته دعو میزنه، فاش میگن. خودم زیاد رنج میبرم از این گپ. به خاطر که شوهرم در کوچه جنگ کرد که یک آدم، او خانم مزور دعو زد، خانم مزیر دعو زد. ما در گوشه استاد بودیم گیران میکنم شما در بین خود خانم ما را یاد میکنین. هیچ رقم غیرت است.
فحش های ناموسی که در او حد که حرمت لفظی به زنان وجود داره، طوری که دیده شده بیرون از خانواده هم در اجتماع به کرامت انسانی و عزت نفس زن صدمه میرسانند. مدینه متعلم یکی از مکاتب شهر کابل از تحقیر شدنش با فحش و ناسزای غیر مستقیم و بدون موجب در یکی از بحث های شهری در دعوا میان یک پسر با برادرش یاد میکنه.
یک روز ما و برادرم میخواستیم خانه بیبیم بریم، دمیلی بس سوار شدیم. دمیلی بس زیاد بیروبار بود، مردم یک دیگر تیله میکردن. یک بچه برادر مرد تیله کرد، وقتی که برادرم تیلیش کرد عصبانی شد، بعدش نام دادن شروع کرد و دادش نامای خود مرا یاد میکرد، خوارت مادرت میگفت. برادرم هم بسیار عصبانی شد، سرش وار کرد. وقتی که او دو میزد من خجالت میشدم، جنگ او دو تا میکردن ولی دو در اینجا مرا میزدن.
راضیه معلم در یکی از مکاتب خصوصی به ای باور است که